بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد بعجل فرجهم. بازم ممنونیم از آقای صالح علای عزیزمون. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز و مهربان، شنونده های خوبمون، بیننده های عزیز و گرانقدرمون. انشاءالله در هر کجا که هستید این ایام بر شما مبارک و فرخنده باشه، مخصوصا عید میلاد امام هادی علیه السلام. خیلی خوشحالیم که در این روز پر نور همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت جای آبدینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک باشه انشاءالله.
سلام علیکم خدمت از دالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. انشاءالله در دهه ولایت و ایام جوائز الهی هستیم، برکات الهی هستیم، به خصوص امروز هم که مزین شده به ولادت امام هادی علیه السلام. سلام میکنیم به همه مؤمنین از این در حقیقت و برکات این روز رو برای همه مؤمنین انشاءالله از خدای تعالی تقاضا داریم. یادمون نره که این ایام منازل سلوک الله هستند، بهره خودمون رو از این ایام فراموش نکنیم
انشاءالله. چطور احوالتون؟
الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستان عزیزمون هم خیلی خیلی خوب باشه، مخصوصا در این روزها. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون منبر به نور اهل بیت، منبر به نور امیر مؤمنان علی علیه السلام باشه. و دعا میکنم انشاءالله زیارت نجف اشرف، زیارت سامر، زیارت عتبات نصیب همتون بشه. خیلی خوب، در ذیل بحث سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم نکات خوبی رو شنیدیم از قصه حضرت نوح علی نبی ناب علیه و علیه السلام و رسیدیم به اونجا که حضرت نوح ندا دادند و سوار کشتی شدند. ما خدمت شما هستیم و ادامه داستان رو میشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و کلیه و علا آبائه فی هازه ساعته و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلن و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که از یاران، یاوران، سربازان، بلکه سرداران حضرت باشیم انشاءالله.
انشاءالله
در قسمت دوم برنامه یه قسمتی و جملاتی انشاءالله عرض ارادت میکنیم به امام هادی علیه السلام و کتابی رو هم انشاءالله معرفی خواهیم کرد انشاءالله. بحثی که در خدمتش بودیم در اون روایت شریفی که از بهار الانوار جلد دهم میخوندیم در صفحه 312 به بحث سوار شدن مؤمنین بر کشتی رسیدیم که اونجا بعد از اینکه حیوانات رو سوار کرد حضرت و مؤمنین رو سوار کردند و اهل بیتش سوار شدند، قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. این آیه شریفه که اون امر و اذن سوار شدن به کشتی رو به نوح نبی سلام الله علیه دادند، پس از اون که سوار شدن بسم الله مجراها و مرساها، یعنی این همون جوری که جلسه قبل اشاره شد، این کشتی حرکتش و سکونش با بسم الله بود، مأموریت داشت. در روایاتی که ذیل این به اصطلاح موضوع وارد شده خیلی زیباست، اونجا میفرماید که کشتی وقتی حرکت کرد مدتی که لب صفیها در این کشتی ماشاءالله در این کشتی مدتی که باید درنگ میکردن ماندن و کانت این کشتی مأموره، خودش مأموریت داشت. کانت مأموره فخلا سبیلها نوح. نوح او رو در حقیقت آزاد گذاشته بود، این کشتی رو خلا سبیلها نوح رو آزاد گذاشته بود
که هر جا میخواد بره،
تحت اون اراده الهی هر جا که میخواست بره. کانت مأموره خیلی حرف زیباییست، یعنی از این میشه استفاده کرد که کشتی صاحب شعور بود، مأموریت داشت و صاحب شعور بود. از این میشه استفاده کرد که این مختص به کشتی نبود، بلکه آبی هم که اونجا غرق رو در پیداش، کوهایی که در اونجا بودن، همه موجودات، همونجوری که قرآن و این من شیئن الا یسبه و بحمده ولکن لا یفقهون تسبیح هم. شما نمیفهمید یا تفقهون شما نمیفهمید، ادراک نمی کنید، اما در حقیقت اونها صاحب شعورن. با این نگاه که نوح رها کرده بود به امر الهی کشتی رو که به هر جا که میخواست برود، لذا دارد که کشتی مسیرش و حرکتش به اراده الهیه بود، همون جوری که جلسه گذاشتم عرض کردیم که اراده الهیه مظهر شده بود نوح. درست بود که به امر نوح حرکت میکرد، درستم بود که خلا سبیلها، یعنی به امر نوح بود، چون نوح تابع امر الهی محض بود، چیزی از او به غیر از این صادر نمیشد.
هم کشتی هم حضرت نوح در ذیل
اراده رب بودند و کشتی ذیل اراده نوح بود و اراده رب، چون اراده نوح اراده رب
بین منافاتی با هم
نداره. اگر با این نگاه دیدیم ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، این منافات نداره که نبی گرامی اسلام اون تیر رو انداخته در اون حالی که تیر انداخته، ولی بگیم لکن الله رما، خدا تیر انداخت، چون اراده اون محض اراده رب شده بود دیگه، به عنوان اراده شخص نبود. اینجا دیگه اراده شخص نبود، چون این شخص فانی شده بود در اراده رب، چیزی از خودش نداشت. این گفتن بسم الله مجراها و مرساها که سبب حرکت کشتی میشد، که وقتی میخواست حرکت بکنه بسم الله، با بسم الله حرکت میکرد، حرف خیلی سنگینه. ما ببینید به ما امر شده که وقتی هر کاری رو میخوایم انجام بدیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، کل امر زیبال لم یبدع فیه به بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. هر کاری رو که میخوای شروع کنید اگه بسم الله نگید اون کار ابتر میشه، منقطع میشه، ادامه پیدا نمیکنه، بقا ندارد. مرحوم علامه زیل این روایت شریف میفرمایند که هر چقدر این بسم اللهی که گفته میشه از لفظ عبور کنه به معنا و به حقیقت برسه،
یعنی عمیق‌تر باشه،
هر چی در حقیقت عمیق‌تر بشه، این گره میخوره به در حقیقت حضرت حق. اخلاص که بیشتر میشه گره خورده، گره زده این لفظ رو و این ظاهر رو به یه باطنی که اون میشه اسماء الهی. به مقداری که اونا بقا دارن این بقا پیدا میکنن. ما وقتی که ببینید همین که عرض کردم نوح کشتی رو حرکت میداد، برای ما استبعاد نداشته باشه، ما الان بدنمون رو قدرت داریم حرکت بدیم یا نه؟
بله خوب طبعا.
یعنی اراده میکنیم بدن بله. حرکت اراده میکنیم کوه رو بالا بره این بدن، با اراده بالا میبریم کوه رو، این بدن رو تو کوه. خیلی گفتنش ساده است، وقتی که نفس انسان و روح انسان از کالبد جدا میشه تازه میفهمه که این سالیان طولانی در چه بندی بوده و چقدر خودشو محدود کرده بوده. چون من الان اراده کنم که این بدن مثلا در 1000 کیلومتر اونورتر باشه، به راحتی و به نگاه عادی امکان پذیر نیست.
بله.
بدن باید سیر کنه. اما وقتی نفس قوت پیدا میکند، بدن رو هم میتونه اینجوری سیر بده، همچنان که آصف ابن برقیا که اون تخت بلقیس رو با همه عظمتش 4000 کیلومتر انتقال به جای دیگری بلد. در یک به اصطلاح سرعت فوق سرعت نوح. این بسم الله الرحمن الرحیم آغاز اون کاری که نوح سلام الله علیه کرد، که کشتی به امر او حرکت میکرد با بسم الله، این در همه ما قابل انجامه، اختصاصی به نوح نداشت. منتها برای ما آغازشو گذاشتن با این بسم الله الرحمن الرحیم گفتنهای در هر کاری که این داریم گره میزنیم، ارتباط ایجاد میکنه این کارمون رو با خدا. هر چقدر این گره قوی تر بشه، جلوتر بره، عمیق تر بشه، مظهریتش نسبت به اسم الهی آشکارتر بشه برای کسی که داره این کارو میکنه، این بسم الله کاراتر میشه، بسم الله ظاهرتر میشه.
یعنی هرچی باورمون نسبت به این بسم الله بیشتر
بشه و فهم و شعورمون بالاتر بره و باورمون مطابق این فهم و شعور جلو بره، این بسم الله همون اسم اعظم الهی است.
خیلی کار ازش برمیاد،
همون اسم اعظم الهی است. من یه قصه ای رو اینجا بگم، بعد انشالله ادامه بحث داشته باشیم. یکی از دوستان ما زمان جنگ میخواست بره جبهه، خدمت یکی از این اولیاء الهی رسید که حالا اگر لازم شد اسم بردنش هم مانع نداره، خدمت یکی از این اولیاء الهی رسید که هم از ایشون اذن بگیرد هم خداحافظی بکند. وقتی که رفت و برگشت که دوباره عرض سلام بکنه بعد مدتی که برگشت، این ولی الهی به این دوست ما گفته بود که فلانی، تو تمام این مراحلی که تو رفتی و بودی در جبهه، از اینجا می رفتید با ماشین می رفتید، گم شده بودید، سر دوراهی رسیده بودید، نمی دونم هواپیما اومد بمبارونتون بکنه، موندید، تو تمام این مراحل هر جا که متحیر شدید و بعد یه چیزی به ذهنتون رسید که این کارو بکنیم تا راه باشه و بعد دیدید راه همینه و همین مشکل رو حل میکند، من بودم به شما میگفتم این کارو بکنید. منتها من بودم تو نظام ما این است که باید یه صدایی بشنویم. فکر میکنیم اگر من بودم به ما بگن باید خلاصه چی کار بکنیم، یه صدایی بشنویم، یه چیزی در کار باشه،
یه که دستمونو گرفت.
این که در ذهن این خطور میکنه بین این دو راه، این راه رو انتخاب کن. در ذهن این خطور میکنه، این میتونه به امر ولی الهی است. یعنی ابدان دیگران هم میتواند مثل بدن ما که به امر ما میشه، ابدان دیگران به امر ولی الهی باشد. میتواند در اونجایی که نظر میکند. یه نکته ایرم دنبالش ایشون فرموده بودن خیلی زیباست، گفت فلانی من تو این چند مدت میخواستم شما رو در تمام این لحظات حفظ بکنم، دیدم که توجه و حفظ کردن اونم یک نفر رو در این در تمام این لحظات چقدر سخته، چقدر مراقبه و دقت میخواد. بعد از اونجا ایشون فرمود منتقل شدم به این که امام معصوم که حفظ عالم به شما یمسک و سماوات انتقلن، این که سما و عرض حفظ میشوند و این که سما بر عرض فرو نریزد حفظ میشوند، شما به سبب شماست که باران باریده میشود.
ولا ناسین لذکرکم،
اگر اینها رو در حقیقت متوجه کردم همه عالم به واسطه وجود اینها، به واسطه فیض اینها در حقیقت عالم برقرار است که لولا الحجل ساخت الارض و بقای عالم به وجود اینها
عظمت،
چقدر این عظمت داره که من یه شخصو میخواستم حفظ بکنم در تمام لحظاتش چقدر از من توان برد،
چه انرژی،
اون چه عظمت وجودی است که تمام عالم هست، نه عالم دنیا، نه انسان ها فقط، تمام ملکوت عالم، جبروت عالم، ملائکت الله بقایشون به بقای اونهاست.
چه نکته لطیفی،
توجه و تفتن عظیمی پیدا کرده بود که اینها رو منتقل شدن که اون وجود چقدر عظیمه. اگر ببینید این عظمت مقام انسانه، یعنی انسان تا این موطن قابل رشده. این که به ما میگن تو هر حرکت کوچکی ساده ای بسم الله بگی، این بسم الله نازله اون مقامه، یعنی ما رو داره دعوت میکنه به اونجا،
یعنی ظرفیتمون رو بالا
میبره، داره ظرفیت سازی میکنه. هر بسم اللهی که میگیم، هر قدر این توجه تو وجودمون ایجاد بشه، این بسم الله داره ما رو نزدیک میکنه به اون موطن. بحث قدرت طلبی نیست که من بخوام قدرتم زیاد بشه، بحث این است که متکی شدن و اتصال به قدرت لایزال است. یعنی انسان کمال رو دوست دارد، انسان قدرت مطلق رو دوست دارد، اما وقتی که مرتبط میشه با این قدرت لایزال، اراده خودش رو با اراده تحت اختیار اون اراده لایزال قرار داده. این انانیت نیست، این قدرت طلبی نیست، بلکه این چی هستش؟ این عبودیته، این عبودیته که خودش رو با اراده تحت در حقیقت چی قرار میده؟ اراده. ما اگر این نگاه رو داشته باشیم، لحظه به لحظه وجودمون به جایی میرسد که نفس کشیدنمون، پلک زدنمون، این میشه بسم الله. بسم الله فقط به لفظ نیست، لفظ هم یکی از مظاهر وجودیشه.
بله.
یعنی کسی که تو حالت توجه با خداست، تمام حرکات و سکناتش بسم الله است. لذا وقتی که نوح میگه بسم الله مجراها و مرساها، این حال نوح مختص به اون لحظه نبوده، این یه ظهوری از ظهورات حال نوح هست که خدای تعالی برای ما آشکار کرده.
تمام زندگیش اینجوری بوده،
تمام زندگی نوح بسم الله بوده. لذا انبیای الهی به جایی میرسن هر حرکت و سکونشون به امر رب است. اینجوری نیستش که فقط در حالت بیان وحی به امر رب باشن، فقط توی اون جایی که مردم نگاه میکنن و توجه دارن به امر رب باشد، نه، تمام لحظه لحظه زندگی اینها به امر رب میشه، سکون به حرکتشون. خب اینم مقام انسانیست، یعنی انسان به اینجا میرسد که اینجور با خدا محشور است، هیچ در حقیقت بعدی بین او نیست، همه لحظاتش لحظات قرب است، همه لحظاتش لحظات ذکر است. خب ببینید این نبی رو خدا داره در قرآن به ما معرفی، درسته یه آیه که فرموده بسم الله مجراها و مرساها، قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها، که حرکت و سکون کشتی. کشتی وقتی هم که میخواد بایسته لنگر نداشته که لنگر بندازن تا بایسته، به امر نوح می ایستاد اونجایی که باید بایسته و تمام بود. یعنی همون که نوح تعلق میگرفت ارادش به ایستادن او، با اینکه کشتی مأمور بوده، که روایت متعدد دیگری است که این روایت اول رو از خلاصه جلد 11 همه بهار، همین جلدی که در محضرش هست، این صفحه 338 بود که میگه اونجا خدای تعالی فرق به کانت مأموره فخل سبیلها نوح، نوح سبیلش رو آزاد گذاشت و راهش رو، فاوحلا الالجبال، به جبال خدا وحی کرد، انی واضع و سفینت عبدی نوح علا جبلن. دنبال روایت میخونیم وگرنه موضوع بعد از بسر، ولی خود دنبال روایت دیگه روایت بر نمیگردیم، حیفه. انی واضع و سفینت عبدی نوح علا جبلن منکم، من میخوام سفینه بنده ام نوح رو بر یکی از شما در حقیقت چکار بکنم، فرود بیارم. فتت ها ولت الجبال، جبال همه، ببینید این وحی الهی به کو، تطاول جبال یعنی همه صاحب شعورن، حیات دارن. منتها ما قیاس میکنیم اگه چیزی میخواد حیات داشته باشه باید مثل انسان باشه حیاتش، خودمون رو ملاک میگیریم،
بله، حرف بزنه، نفس بکشه،
عین ما باشه،
حرکت کنه،
چون این رو میگیریم از این نیست، اما حیات دارن. ملائکت الله هم حیات دارن، اما سنخ حیاتشون مثل حیات ما نیست. خدای تعالی هم حی است، اما لیس کمثله شیء. فقط این نیستش که انسان ملاک باشه،
جنسش فرق میکنه، سنسش فرق میکنه،
اصل الحیات حیاته، درسته؟
بله.
اما حیات ها تو مصادیق مختلف
فرق میکنه،
ظهورات مختلف کاملا متباینن با هم از جهت مصادیق کاملا هرچند اون حقیقتش یه حقیقت واحدیست. که این ببینید چقدر زیباست، آدم وقتی اینا رو میشنوه، اگر ملکه بشه تو وجود انسان، مراقبه انسان خیلی عظیم میشه.
تطاول جبال یعنی چی؟
سر کشیدن کوها، هر کدام تقاضای وجودیشون این شد که این کشتی بر ما بنشیند، کشتی بنده خدا نو. معلوم میشه که عالم نسبت به بنده الهی همه مشتاقن، که همه تطاول سر کشیدن تا کشتی نو بر اونها فرود باد، این افتخار نصیب اونها بشه. این افتخار اعتباری نیست، این افتخار اونها رو عظیم میکرد، معلوم میشه میفهمیدن، این شعور رو داشتن. معلوم میشه اگر خدای تعالی در روایات میفرمایند که خدا عالم رو نسبت به مؤمنین و نسبت به اهل ایمان و نسبت به انبیا ازشون عهد و پیمان گرفته، اونها رو در حقیقت خاز و خاشه نسبت به اونها قرار داده، نمونش اینا، یعنی الا ماشاءالله مظاهر داره که همه سر کشیدن تا اینکه کشتی بر اونها فروده. فتطاولت الجمال جبال و شمخت، همه سعی کردن خودشون رو جلوه بدن. اما غیر الجودی، جودی حالا اصطلاح بر اسم یک کوه یا اسم عامیست یا اون مختلفه، و هو جبلون بالموسل، این روایت می فرماید این کوه در موسل. حالا اینکه موسل آیا غیر از اون کوفه است یا عین کوفه است، آیا موسل اطلاق میشه همه این منطقه رو فرا میگیره شامل میشه یا نه، اینها در حقیقت اختلاف در گفتاره. اما در چون قبلا ما عرض کرده بودیم که این کشتی در کوفه فرود آمد که روایت هم دارد،
بله،
که
بله
در حقیقت حالا این که این کوه در موسل است، آیا این موسل اطلاق بر اون منطقه کلا میشه یا نه جدای از این هاست و این منطقه اسمش بود، اینا دیگه جای جهت جغرافیایی داره. که و هو جبل بالموسل فضرب جعجع السفینه، اون جلوی سفینه کشتی الجبل به کوه خورد و اونجا ایستاد، یعنی توقف کرد. فقال نو اندزالکه یا ماریا اتقن، که این لفظ لفظ در حقیقت همون سریانی است که و هو بالعربیه رب اصله، خدایا تو خودت اصلاح کن امور ما رو که رب اصله در حقیقت یا ماریا اتقن یا رحمان با دو چشم در تلفظش نوشته میشه، اتقن به همون خلاصه سریانی که میشه یا رب احسن، که در حقیقت خدا خودت اصلاح کن امر ما رو و نیکو قرار بده.
عجیبی هم بوده در واقع، یعنی بعد از اون
اون همه آب و این بر یک کشتی توقف لنگرگاهش بشه یک کوه، لنگرگاه این کشتی بشه
یک کوه
و اینجا تازه بخوان حالا بد دارد که سرباز بکنن کشتی رو، چون کشتی هم سربسته بود و اینها. در یه روایت دیگری باز از امام کاظم علیه السلام دارد در کافیه شریف است، میفرماید که خطاب میکند به ابو بصیر یا ابا محمد، ان نوحن علیه السلام، عمدن اینو روایت میخونم تا بفهمیم این مسئله یه روایت نیست، روایت متعددی دارد. کان ان نوحن کان فی السفینه و کان فیها ما شاء الله، در او مدتی در کشتی بودن و کانت السفینه معموره، مأموریت داشت، خودش در حقیقت حرکتش مأموریت داشت تو این اینجور نبود سرگردان تو آب باشه، میدونست باید کجا بره، کجا رو طی بکنه. اگر در روایت دارد که رفت و دور کعبه طواف کرد این کشتی و برگشت، این مأموریت داشته، یعنی تو این مدت این محقق شده. اینا رو استبعاد نکنه، استبعادهای ما عمدتاً مال دریچه نگاه خود ماست،
یعنی نگیم نه محال این اتفاق،
بلکه بگیم بیده. که این از کجا رفت و چجوری زمینی که آب گرفته بود و تشخیص این زمین با اون زمین چگونه بود و اینا، مال این است که ما وقتی که آب همه جا رو فرا بگیره تشخیص این که این کجاست و اون کجاست نداریم. بگیم حالا کسی با نمیدونم این قطب نماها پیدا بکنه، بگن اگر آب اینجوری شد قطب نما مثلا ممکنه، هر چی که بگن این با نظام ظاهره،
اینا محاسبات ظاهری ما،
اینا هم علیتی است که خدا قرار داده، اینا هم معرفتی است که خدا قرار داده، اینا رو هم نفی نمیکنه. اما راه فقط این نیست، اینم یه راهه، حواسمون باشه که اینم یه راهه. بعد میفرماید که فخلا سبیلها نوح، خدا که همون دنباله مثل همون روایت قبلی، فاوحل عزوج الی الجبال. روایت دیگری هم باز از امام کاظم علیه السلام در کافیه بله دارد که منا هم رفت این کشتی، ثم رجعت السفینه، چون از کوفه آغاز کرده بود، ثم رجعت السفینه و کانت معموره، که این کشتی در خلاصه معموریت بود. خب در محضر این آیه شریفه قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. این که ان ربی لغفور رحیم، مرحوم علامه یه نکته رو میفرمایند در المیزان سرایت بنونی قاعده قرآنی
بله.
که قاعده قرآنی این است که هرگاه آیه‌ای ذیلش و انتهاش به اسمی از اسماء خدای تعالی منتهی شد و ختم شد، این آیه علت اون آیه این اسم است. یعنی این دو اسم یا یک اسم که این آیه به او ختم شده علت اون کار است، علت اون به اصطلاح جریانی که پیش آمده، اثری که در حقیقت مؤثر او، اونی که در حقیقت اثر گذاره، این در حقیقت اسمی است که در پایانه،
یعنی غفور بودن و رحیم بودن
این
خدا،
غفور و رحیم بودن خدای تعالی در حرکت و سکون کشتی و رسیدن به سلامت این مؤمنین به مقصدشون، این دو اسم دخیل بودن، دخیل خاص، دخالت خاص داشتن. درسته که اسماء الهی همه دخالت دارن تو همه کارها، اما بعضی جاها بعضی از اسماء دخالتشون در حقیقت آشکارتر است، اثرگذارتر است، سلطان دخالت رو دارن در اونجا نسبت به بقیه
بله.
سلطنت دارن. لذا میفرماید که ان ربی لغفور رحیم، چون ما غفور رحیم رو فقط در بخشش گناهان میبینیم که خدا غفور است بله. میگیم خدای تعالی گناهان ما رو ببخشه،
آمرزنده
است، اما غفور رحیم تو نظام تکوین هم هست، منظور تو نظام تکوین پوشاننده نقص هاست، پوشاننده در حقیقت عیب هاست، نه در حقیقت گناهان فقط
بله.
هم میتواند شامل حال گناهان کسانی باشد، اشعار داشته باشد به این که به این در حقیقت توجه بده که کسانی که در کشتی بودن همه همین گونه نبود که مؤمن خالص و تام باشن، بالاخره مراتب ایمانه، وقتی مراتب ایمان نقص ها دارن، همه که نوح نیستن سلام الله علیه، بلکه اینا نقص دارن. این که این کشتی با این امر الهی فقط حرکت میکرد و میرسید و این نوح که در حقیقت صاحب این کشتی بود، این غفور رحیم نسبت به نوح معنایی پیدا میکند، نسبت به کشتی معنایی پیدا میکند، نسبت به افرادی که درون کشتی هستن، حیواناتی که درون کشتی هستن،
یه معنای دیگری پیدا میکند
و همینا درست است، همینا قابل استناد است که تمام این کارها به غفور رحیم منتسب است. که حالا باید این تحلیلش که هر کدوم از اینا به غفور رحیم چه نسبتی میتونه پیدا بکنه، بعضی بزرگان حرفا و فرمایشاتی دارن، اما دیگه این بحثا بحثو خیلی سنگین و سخت میکنه و بحث خیلی طولانی و دراز میشه بهم. همین مقدار که اشاره به این که توجه داشته باشی این گفتن غفور رحیم ساده نگذری، لذا میتواند غفور رحیم با این نگاه اون تأثیر رو که در اونجا بر اونا گذاشته بر ما هم داشته باشد توجه. لذا وقتی اسماء انتهای آیات رو میخونیم خیلی توجهمون اونجا، یعنی اون در حقیقت بالاترین نقطه آیه، تو هر آیه میشه اون اسمی که در انتهای هر آیه است
و بشینیم ربطش رو متوجه بشیم.
هم اگر متوجه شدیم ربطش رو، که این یه کمال عالی است، اگر متوجه نشدیم علاقه بهش داشته باشیم، به اون اسم با اشتیاق به اون اسم نگاه بکنیم. همین ارتباط با اشتیاق، توجه با خلاصه علاقه و محبت، اون اسم رو تأثیرگذاریش رو در من تسهیل میکنه، آسان میکنه، برای من نشون میده. ببینید اینها نگاه الهی به عالمه. پس از اون طرف همه عالم صاحب شعور بودن، کشتی مأمور است، جبال امر میشه بهشون که این میخواد بر شما نازل بشه، همه تطاول میکنن برای اینکه کشتی بر اونها بنشیند، تا بر جودی که از همه کوتاه‌تر بوده متواضع‌تر بوده. یعنی تواضع جودی باعث شد که کشتی، یعنی نظام، نظام الهیه. به ما باشه میگیم خب این کوه همه بلندتر، زیبا اینجا بنشینه، اینجا نه، میگه این تواضع، یعنی این کوهی کوتاه هست مظهر تواضع است، چقدر زیباست.
و حالا مفتخر میشه به این که کشتی نوح،
کشتی نوح. یعنی ببینید اون کوهی که بلند است مظهر عزت ربوبیست. اگر جایی قرار بود عزت بروز بکند، اون کوه در حقیقت تظاهر به عزت الهیه، اونجا در حقیقت خودشو نشون میداد. اینجا که قراره در حقیقت رحمت و عطوفت در حقیقت خودشو نشون بده، اونجا تواضع میخواد. تا این کوه خیلی نازیباست،
عجیبه. همه اینا نکته است،
همه اینها جای باز شدن داره، فهمیدن و شعور و شور و اشتیاق و شوق داره. یعنی خدای تعالی اینجوری تجلی کرده با ما.
این میشه نظام تربیتی خدا،
این میشه نظام تربیتی خدا که توی آیه ببین چقدر فرمایش در اینجا قرار داده، چه جور رابطه ایجاد کرده. ان ربی غفور و لغفور رحیم، همون جوری که در تجریب اعیاننا در آیه دیگر میفرماید، تجریب اعیاننا، یعنی ما نظام وسائط و اسباب و اسماءمون رو در کار گذاشتیم تا این جریان پیدا کرده. به اعیاننا جمع به جلوی چشم ما، نه من، جلوی چشم ما، یعنی خیلی اسما رو من در اینجا به کار گرفتم تا این تجربه عیون نا. اینجور نگاه نکنید فکر کنید این کشتی به راحتی حرکت کرد و رسید، و اینجوری نیست. نگاهاتون منقطع نباشه، یه نگاه پیوسته که چجور این کشتی تحت ربوبیت الهی، تحت اسما الهی حرکت میکند، عده‌ای رو میرساند. یه مثالی من اینجا بزنم، خیلی برای خودم تکون دهنده است و اونجا دارد که یک ولی الهی داشت حرکت میکرد، دید به کنار مثلا رودخانه رسید، دید یک مثلا لاک پشتی آمده کنار آب و یک عقربی بر پشت این سوار شدش کنار آب.
بله.
و این رفت اون ور آب، او در حقیقت پیاده شد، اون عقرب اون ور آب پیاده شد. این خیلی تعجب کرد چون نگاهش دقیق بود، فهمیدی خبریه، دنبال اینو گرفت، رفت اون برای آب ببینه این کجا میره. رفت دید بر رفت بر سر یه کسی که خوابیده بود مست، و ماری آمده بود بر سینه او، میخواست اون رو نیش میداره که نمیفهمید، از مستی شعور نداشت. این عقرب اون مار رو زد و اون مار در حقیقت نتونست این رو بزنه، این برگشت. یعنی عقرب رفته مار رو زده که مار این در حقیقت شخص مست رو نزند، که مستی که افتاده اونجا، این صدا زد این شخص رو که بلند شو ببین چه خبر عالم، خدا چه کرده با تو و تو چه میکنی. یه مأموری رو، عقربی رو از کجا میفرستد؟ لاک پشت باید بیاد لب آب، این رو سوار کنه بیاره این ور آب، چون نمیتونست این از آب بود، بعد بیاد اونجا این ما رو. این نگیم خدا ما رو برمیداشت، نه، این نظام اینجوری خودش یه بساطی داره. خود این نشان دادن
حواسش به ما هست،
چجور او رحمان و رحیمه، چجور او غفور و رحیمه. ان ربی لغفور رحیم، اگر این غفور رحیم رو ببینیم، گاهی اونجاهایی هم که یه سختی میرسه، ما اگر غفور رحیم رو ببینیم میفهمیم که اون سختی برای ما اصلاح کننده است.
بله، خب با این نظام تربیتی که شما گفتید و رب بودن خدای متعال انقدر برجسته میشه، فکر میکنم تو هر چیزی باید دنبال نکتهش بگردیم، و این خیلی به ما آرامش میده و کمک میکنه.
با کدام خدا محشوریم؟ در محضر چه خدایی هستیم؟ چه جور خلاصه ما تا میکنی و خدای تعالی با ما چگونه است؟ این روایت شریف، این روایت که در رابطه با حرکت نوح بود، خیلی من عرض کردم نقطه آغاز از همین بسم الله های ساده است. نگیم اون نوح نبی بود، ما کجا اونجا کجا،
از همینجا شروع کنیم، ظرفیت رو ایجاد کنیم.
به ما دارن یاد میدن از کجا آغاز کنیم. این بسم الله ها، همین بسم الله ها ما رو به اون اسم اعظم میرسونن، همین بسم الله ها ما رو به قدرت لایزال الهی مرتبط میکنه،
گره میزنه ما رو،
گره زدن از همینجاست. هر بسم الله، به طوری که انسان تو هر کاری که داره میکنه سعی کنه همین لفظ رو اول به کار بگیره، کم کم به معنای این لفظ توجه بکنه، وقتی که کم کم از این لفظ به معناش منتقل شد، کم کم اون حقیقت بسم الله تو وجود انسان محقق میشه. لذا دارد که بسم الله الرحمن کن عارف است، یعنی اون کن فیکونی که خدای تعالی میگه اذا اراد ان یقول شیئا کن فیکون، بسم الله الرحمن الرحیم عارف کن عارف است، یعنی میتواند با بسم الله ایجاد کند. به این مرتبه میشه بسم الله، همین بسم الله کن عارف است که بیان خیلی عالی است که به بسم الله الرحمن الرحیم زهرت الوجود، اصلا وجود به بسم الله ظاهر شد. اگر با این نگاه بینیم قدر این همین کلام عادی و ساده رو میدونیم که بسم الله مجراها و مرساها یه ظهورشه. نوح در تمام حرکات و سکناتش بسم الله داشت، در همه لحظاتش مرتبط بود. اگر ما این حالت ایجاد شد در وجودمون، اگر این حالت طلبش هم ایجاد شد، حتی واقعیتش تو اینجا نتونستیم تحقق بدیم، طلبش ایجاد بشه، این سعش و اون حقیقتش برای انسان بعد از این عالم بلا فاصله محقق است. چون اینجا محدودیت داشت و من نتونستم تمرکز پیدا کنم به این حقیقت، اشتغالات دیگه مانع شد که به کنهش برسم، اما طلبش رو پیدا کردم، شوقش رو پیدا کردم، خوشم اومد وقتی این حقیقت رو دیدم، خوشم اومد که من بشم مأمور الهی، خوشم اومد که من طوری بشم که از اراده خودم جدا بشم، اراده الهی تو وجودم محقق بشه،
خودمو وصف بکنم، خودم گره بزنم،
گره بزنم، بشم در حقیقت مظهر بسم الله الرحمن الرحیم، بشم مظهر اراده الهیه. این در حقیقت کانال فیض از وجود من به عالم. دوست داشتم اینها رو حقیقتاً، قدمم بر میدارم، اما این قدم برداشتنم با اشتغالات مختلف نتونستم این قدم راسخی بردارم. میگه این در بلا فاصله بعد از این طلب فعلیت پیدا میکند برای این طلبش هم خوبه.
چه خوب،
یعنی
چه
خوب. حتی اگر نتونستیم به طلبش از دست ندیم، نگیم نمیشه، این طلب کم کم به واقعیت انسان. به یه بزرگی گفتن که تو چی داری از اون همه کمالاتی که سابقین داشت؟ گفت من سوز نداری داشته های اونا رو دارم.
خوب.
سوز نداری یعنی اون طلب، یعنی من میدونم ندارم، میدونم نیست برا من، اما میدونم اینا هست، اینا هم چیزای خوبی
هست، ولی من ندارم،
من ندارم، ولی سوز نداریش هم دارم، میخوام اونا رو نشده. این سوز نداری اقلا در وجود اون، وقتی نوح رو قصتش رو میخونی، طلب کنیم اینها رو، کاش که خدایا من کنار نوح سلام الله علیه بودم، کاش که اون مظهریت اسم ان ربی لغفور رحیم رو که نوح اونجا مترنمه به او بود میدیدم و میافتم. همچنان که همین کار رو ابراهیم خلیل در آتش میکند، همچنان که همین کار رو یونس نبی در شکم ماهی میکند. مگه به صورت عادی امکان پذیره یک کسی تو شکم ماهی زنده بمونه؟ تصورش هم در، خب این تو قرآنه، اگر نبود این و زنون از ذهب مخاضب، اگر نبود خلاصه ما باورمون للبس فی بطنه لولا ان کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم الدین، در شکم ماهی میماند الی یوم الدین اگر این مسبح نبود در اونجا. ببینید این نشون میده که ما گاهی یه جا رو تو قرآن هم که ما دیگه نمیتونیم نفی بکنیم، به روایات که میرسیم گاهی به راحتی میگیم خب نه از روایت، اما قرآن دیگه داره اینا رو بیان میکنه، این عجایب که این بسم الله مجراها و مرساها مثل ماندن در شکمه، مثل در حقیقت بودن آتش، شدن آتش نا برد و سلام، اینا از یه سنخ عالم اینجوریه
و اینا شدنی،
همه مقام انسانه، دعوت کردن ما رو به این مقامات. اگر خدا بیان کرده برای این است که دعوت شدیم.
خدا حفظ بکنه جای میرباقری رو که خیلی هم دلتنگیشون هستیم و خیلی از محضرشون استفاده میکردیم، ایشون به فضیلت تلاوت آیات که میرسیدن میدیم یک ثوابهای عجیب و غریبی برای تلاوت مثلا فلان سوره ذکر کردن یا فلان آیه، شون میگفتن این آیه و این سوره این ظرفیت رو داره که شما رو به اون مقام برسونه. این که ما چقدر خودمون رو در معرض اون آیه قرار میدیم یا اون سوره و چقدر بهره‌مند میشیم.
بله، لذا بعضی از اولیاء الهی گفتن اگر میخواید قرآن بخونید سعی کنید که فقط یه آیاتی رو مکرر نخونید، یعنی یه سوره های بعضی مثلا میگن من سوره واقعه رو هر شب میخونم، بعضی میگن مثلا من فلان سوره ها رو مصبحات هر شب میخونم. میگه فقط به این قانع نشید، اینا رو بخونید داشته باشی، اما سعی کنید همه قرآن رو بخونید. چرا؟ مرتب آیات هر آیه یه خاصیتی دارد، هر آیه یه اثری دارد. اگر شما بعضی از آیات رو خونید درسته که اونها تأثیرشون، اما از بقیه خودتو محروم کردی. اونها رو بخون اگر عهد داری، اما اینا رو از دست نده.
بذار اونها هم نصیب تو بشه.
بذار اونها نصیبت باشه. باز بذار خودتو، وجودتو نبند.
چه خوب.
بذار باز باشه که هر آیه تأثیر خودش رو تو وجودمون بگذاره.
بسیار خوب. حالا که صحبت از آیات نورانی قرآن کریم شد، با اجازه آقای عابدینی عزیزمون مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. برمیگردیم ان شاء الله بحثمون رو و گفتگومون رو ادامه میدیم. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. ان شاء الله لحظه لحظه زندگی منور به آیات نورانی قرآن کریم باشه. صفحه 341 رو امروز با هم تلاوت می‌کنیم، آیات پایانی سوره مبارکه حج. ان شاء الله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما خواهیم بود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
اگه موافق باشید ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم در روز ولادت امام هادی علیه السلام به روح بلند و آسمانی و ملکوتی اون حضرت، ان شاءالله ثوابش هممون بهره‌مند بشیم. نکته قرآنی و اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و ان شاءالله در ادامه خدمت شما با جای آبدینی باشیم.
آیه آخری که در این صفحه مبارک در محضرش بودیم در اواسط آیه می‌فرماید که لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. خیلی تکلیف ما رو سنگین می‌کند که خدای تعالی در این آیه شریفه می‌فرماید من رسول خدا رو شاهد بر شما مؤمنین قرار دادم، میزان برای شما رو او قرار دادم، و شما رو میزان برای مردم دیگه قرار دادم. یعنی اگر تو جهان قرار است به سمت هدایت مردم جذب شن، شما مؤمنین باید میزان باشید برای هدایت اونو، همچنان که رسول گرامی اسلام میزان بود برای هدایت شما.
چرا این وظیفه مرو سنگین میکنه؟
چقدر سنگینه؟ دنبالش میفهمه، یعنی ابتداش یا ایها الذین آمنو که از آیه قبل شروع میشه، این خصوصیت داشته باشید، ارکعوا وسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، بعد دومه و جاهدوا فی الله حق جهاده. این جهاد میخواد، با این حال ما جاهدوا فی الله حق جهاده محقق. میگه چرا جاهدوا فی الله حق جهاده؟ چون میخوام شما رو در حقیقت چیکار کنم؟ لیکون الرسول شهیدا علیکم، این شهادت میزان بودن رسول بر شما با این جهاد شما محقق میشه، که بتونید اینو بفهمید. و بعد دنبالش و تکون و شهدا علی الناس، شما شهید باشید بر دیگران و بر بقیه. دنبالش بفرمایید فاقیموا الصلاة و آتوا الزکات و اعتصموا بالله هو مولاکم فنعم المولا و نعم النصر. اگر شما حق جهاد رو به پا کردید، اقامه صلات کردید، زکات، اقامه صلات، صلات که تنها عن الفحشاء، اقامه صلات، نه نماز بخونید، اقامه صلات رو، اقامه صلات یعنی صلات رو تو نظام عالمگیر کنیم، این اثرش رو ایجاد بکنیم، این عبادت حقیقی رو نشون بدیم چه آثاری داره، مردم شوق پیدا کنن به این عبادت. اگر اقیم و صلات شد، اگر آت و زکا و اعتصموا بالله و مولاکم نعم المولا و نعم النصر، همه جهان شاهدش. یعنی الان جهان نگاه میکنیم که مسلمان اینه، اگر مسلمان این است من مسلمان میشم، اگر مسلمان این است من مسلمان، این شهادته، این میزان بودنه. یعنی ما میزانیم، اگر کوتاهی کردیم و دیگرانی به نگاه به ما ایمان نیوردن، باعث شد که نگاه کردن دیدن اگر مسلمانی این است ما نمیخوایم، این معلوم میشه که ما سبب شدیم در این که اینها به اسلام روی نیوردن و میتونن روز قیامت طلبکار ما باشن. خدا فرمود تکون شهدا علی الناس، شما رو شاهد بر دیگران قرار دادیم و میزان. انشاءالله خدای تعالی تکلیف ما رو برای ما سهل بکنه و معرفت به تکلیف تا بتونیم انجام بدیم
انشاءالله. خیلی خوب صحبت از جای میرباقری شد. یک کتابی اخیراً منتشر شده، سلسله مباحث برنامه سمت خداست، دریچه‌ای به جامعه ولایی، نوشته استاد میرباقری عزیزمون. اگر دوستان نشون بدن این کتاب رو ممنون میشم، بسیار کتاب خوبی است. مجموعه مباحث ایشون در برنامه سمت خداست که ما خدمتشون بودیم روزهای شنبه و نکات خیلی خوب و جامعی رو از ایشون شنیدیم با اون نگاهی که حاجی میرباقری عزیز و بزرگوارمون دارن. انشالله برای تهیه این کتاب دوستان میتونن پیامک ارسال بکنن برای ما، دوستانمون به اونها خواهند گفت که چگونه میتونن کتاب رو تهیه بکنن و انشالله استفاده بکنن. آقای میرباقری هر جا که هستید انشالله سربلند و پاینده باشید، مشتاق حضورتون در برنامه سمت خدا هستیم. خیلی خوب، وقت در اختیار شماست تا جا بدین خدمتتون.
تشکر میکنم، باز وعده دادیم که یه قسمت جملات کوتاهی در تو امام هادی علیه السلام داشته باشیم. امام هادی علیه السلام در دوره قرار گرفتن که با اینکه به ظاهر دوره امام هادی علیه السلام جزء دوران سختی بود که تقریبا حضرات معصومین در حصار و در تبعید و در خلاصه فشار بودن بعد از امام رضا علیه السلام، که امام جواد علیه السلام هم عمر کوتاهی شد و به شهادت رسیدن و امامان دیگه هم همه عمرشون کوتاه بود و بعدن حتی مثل امام عسکری علیه السلام حتی تولدشون تا تمام عمرشون در یه جای تحت مراقبت بودن، ولی عظمت کار رو ببینید. خدای تعالی تکلیفی رو که برای هر کدوم از اینها بوده کاملا به انجام رسونده، اینا تونستن مأموریتشون رو کاملا انجام بدن. میبینید که منشور ولایت و امامت توسط امام هادی علیه السلام تو طول تاریخ همه حضرات معصومین این مزین به نام امام هادی علیه السلام می شود،
زیارت جامعه
که زیارت جامعه کبیره، منشور ولایت، منشور امامت. یعنی در دوره امام هادی علیه السلام معلوم میشه عده‌ای با همه این فشارها که بوده به مرتبه از لیاقت رسیدن، به مرتبه از فهم و شعور رسیدن که حضرت در یک به اصطلاح بیان به عنوان زیارتنامه که نمیشد اینها رو در درس بگن، در خلاصه مخاطبی مقابل نبوده که بشینن با همین گفتگو رو بکنن، به عنوان زیارت جامعه
امام رو معرفی
کرده، اونم معرفی که تو بین تمام روایات ما، بین تمام در حقیقت آثاری که در باب امامت، اون سمت عمومت و مادری و برتری رو دارد که همه ائمه معصومین علیهم السلام میشه با این زیارت زیارت کرد و بالاترین مفاهیم رو و ارزش‌ها رو و امام شناسی رو در این زیارت بیان کرده. همچنین امام هادی علیه السلام این در حقیقت زیارت قدیریه که یکی از عظیمترین زیارت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام است که آیاتی رو که در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام آمده به لطافت و زیبایی در جای جای جریانی که در این زیارت میشمرن اونجا قرار دادن، ادای استفاده کردن. کردن، استناد کردن، مستندش کردن با آیات دیگه، مرتبطش کردن با وقایع و بعدم جریانات تاریخی رو که مرتبط با امیرالمؤمنین علیه السلام هست رو تو این زیارت قدیریه که حتما سفارش اکید به دوستان میکنیم که زودتر شروع بکنن، یعنی از امروز که روز تولد امام هادی علیه السلام هست به میمنت و مبارکی این نام که این زیارت از ایشون صادر شده این زیارت رو شروع بکنن.
حالا ما خیلی وقته که شروع کردیم، فرازهایی از اون رو در واقع دوستان در بله. تیتراژ پایانی برنامه ما دارن میشنون. بعد
دوستان شروع بکنن با دقت بخونن، نگذارن فقط روز قدیر، چون مقدارش هم زیاده، روز قدیر ممکنه همش رو با اون توجه کامل نتونن بخونن.
خرد خرد شروع کنن
این چند روز، همونجوری که این لطافت و این کار زیبا رو شما در حقیقت در برنامه به خرج دادید استفاده بکنن، معانی اینا رو ببینن. بعد همین مناسبت یک کتابی هم من گفتم اگر فرصت شد،
بله
کتابی
فرصت هست
آیات ولایت در قرآن که استفاده کردن آیاتی که مستند شده در اینجا رو 72 آیه رو تقریبا تو اونجا آوردن و خیلی زیبا شرح کردن که حالا شما.
بله، امامت اهل بیت در قرآن، تألیف جناب واجای تبسی که زحمت کشیدن این کتاب رو تألیف کردن. البته کتاب عربی است، ترجمه شده. این کتابی که دست من هست الان ترجمه این کتاب هست، امامت اهل بیت در قرآن. منابع خیلی خوبی رو هم معرفی کرده و آیاتی که به اونها استناد شده. خیلی خوب، برای تهیه این کتاب و کتاب واجای میر باقری که قبلا معرفی شد شما میتونید برای ما پیامک ارسال بکنید 20303. وقتمون تموم شد، تا جای آبدینی اگر نکته هست بفرمایید و دعا بکنید و انشالله خداحافظی بکنید.
انشالله خدای تعالی ما رو با حقیقت بسم الله الرحمن الرحیم محشور بگرداند.
الهی آمین.
ما رو معرفت بسم الله الرحمن الرحیم عطا بفرماید. همه کارهام رو توفیق بده با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بکنیم. انشالله خدای تعالی به برکت بسم الله الرحمن الرحیم این کشتی انقلاب ما رو، این کشتی نظام ما رو به ساحل نجات و به دست صاحبش که امام زمان است انشاءالله با بسم الله الرحمن الرحیم برسانه.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. باز بسم الله الرحمن الرحیم. عاشقی هم عاشقی های قدیم. در پناه خداوند متعال باشید تا فردا و تا سلامی دوباره. متشکرم از شما.
متشکرم.